بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 149 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 81 از این کتاب، بابی با عنوان النهی عن سؤال الاماره، نهی از اینکه انسان به دنبال امارت باشه، به دنبال مقام باشه، به دنبال این باشه که حاکم بشه بر دیگران و اختیار ترک الولایات، و اینکه اگر حالتی پیش اومد که انسان بتونه ولایتی رو بر عهده بگیره اونو رها بکنه و به دنبال آن نباشه. اذا لم يتعین علیه، اگر اینکه بر این شخص چنین پستی تعیین نشده باشه، مثلا به هر حال بایستی که پست ها وجود داشته باشه، مقام ها هست و اشخاصی باید عهده‌دار آن بشه، اگر کسی دیگری هست انسان خودداری بکنه و بسپاره به دیگران و خود را وارد این دردسر نکنه. او تد او حاجتون الی، یا مگر اینکه حاجتی نیست، نیازی نیست که انسان بخواد این پست رو نگه داره و کسی دیگری میتونه اون جای خالی رو پر بکنه. تا وقتی که چنین حالتی هست بهتره که انسان از این گونه مقام ها دوری بکنه و خودداری بکنه، چون مسئولیت آن بسیار زیاده، سختی های آن در دنیا بسیار فراوان و بازخواست های آن در آخرت نیز بسیار زیاد است. به همین دلیل بهتره که تا زمانی که نیازی نیست و حاجت اقتضا نمی کنه انسان خود رو از این گونه مسائل دور نگه دارد. این مفهوم در آیات و در احادیث بسیار زیادی مطرح هست که ما انشاءالله در این جلسه به این آیه و احادیث خواهیم پرداخت. آیه که امام نووی در این زمینه بیان استدلال کرده آیه 83 از سوره قصص می باشد، آنجایی که الله تعالی می فرماید تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. البته این آیه پس از داستان قارون و آن تکبری که به خرج داد و با ثروتی که داشت، یک قدرت مالی باعث شد که دست به طغیان بزنه و دست از بندگی بکشه، و اینکه عاقبت این شخص و خدم و حشم او چی شد، در پایان این داستان می‌فرماید که تلک الدار الاخره، زندگی آخرت را نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، برای کسانی قرار می دهیم که خواهان علو یعنی بالا رفتن در دنیا نیستند. لا یریدون علوا فی الارض، نمی خوان با قدرت های متفاوتی که انسان می تونه در این دنیا به آن برسه، چه قدرت مالی، چه قدرت سیاسی یا هر قدرت دیگر، قدرت مدیریت، یا کسانی که فساد در پیش میگیرن در جامعه، در زمین فساد میکنن که این فساد انواع فسادها را شامل میشه، چه فساد توحیدی یعنی کسی که بعد از برپا شدن توحید باید فساد شرک برپا بکنه، چه فسادی که بر بگره به مسائل مالی و یعنی که قدرت بدنی و قدرت سیاسی و دیگر انواع قدرتهایی که انسان میتونه با به کار بردن آن دست به فساد بزنه. و فساد آن چیزی است که در مقابل حق و اصلاح قرار میگیره. جهان آخرت برای چنین افرادی است، کسانی که دنبال علو و برتری در زمین نیستند و نمیخوان خود را بالا ببرند در این دنیا، به این منظور که به هر اندازه‌ای که انسان در این دنیا بالا بره، آن هم با سوء استفاده از امکاناتی که به او داده میشه، به همان اندازه هم از لحاظ معنوی پایین میاد و افت میکنه و سقوط میکنه. و العاقبت للمتقین، و آخر عاقبت رستگاری برای انسانهای پرهیزگار است، کسانی که خود را از این گونه مسائل دور نگه میدارند. خب البته شکی نیست که ما اگر بتوانیم با به دست گرفتن مسائل مدیریتی از خودبینی و تکبر دور باشیم، یعنی راه علو را در پیش نگیریم و بخواهیم اصلاح بکنیم نه اینکه افساد بکنیم، در این صورت ممکنه آن کاری که انسان بتواند با خدمت رسانی به دیگران و حل مشکلات آنها بتواند راه‌های آخرت را برای خود آباد کند. مانند پیامبر داوود علیه السلام و پیامبر سلیمان علیه السلام و پیامبر یوسف علیه السلام، اینها کسانی بودند که در کنار پیامبریشون به ملک و پادشاهی رسیدند. ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی به ایشان اختیار داده شد که آیا میخواهی پیامبر پادشاه باشی یا رسول بنده، نبی ملک یا عبد رسول، کدوم میخوای؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که میخوام عبد رسول باشم، بنده باشم، نمیخوام پادشاه باشم. چون پادشاهی به هر حال درد سرهای خودشو داره و درگیری های فکری خودشو داره. اداره کردن یک مملکت کار ساده ای نیست. ما گاهی اوقات در اداره یک خانواده کوچک ممکنه کم بیاریم، 4 نفر 5 نفر هم بیشتر نیستن. از رسیدن به نیازهای مادی آنها، از اخلاقیات گوناگونی که در یک خانواده وجود داره، هر یکی یه چیزی میخواد، هر یکی یک گرایشی داره، هر یکی یک فکری داره، چه برسد به اداره کردن چندین میلیون بنی آدم. به هیچ عنوان کار ساده ای نیست این مسائل، و جز دردسر چیزی دیگری ممکنه به دنبال نداشته باشد. اما احادیث این باب، اولین حدیثی که امام نووی رحمت الله علیه به آن استدلال کرده، حدیثی است که صحابی جلیل القدر ابو سعید عبدالرحمن ابن سمره رضی الله عنه روایت میکنه که قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم به من فرمود، یعنی یک وصیت شخصی، یا عبدالرحمن ابن سمره. ابتدا اونو صدا زد، سپس گفت لا تسأل الإمارة، به هیچ عنوان درخواست ولایت و امارت نکن. خود پیامبر علیه السلام وقتی که به مدینه تشریف آوردن، دولت اسلام را بنا کردند و برای چرخاندن دولت نیاز به امرا داشت، یعنی افرادی را میفرستاد به عنوان امیر این طرف آن طرف کارهایی را انجام بدن، رسیدگی به امور مملکت. به هر حال حتی اگر پیامبر پادشاه نبود ولی دولتی داشت. اینجا اشخاصی بودند که گاهی اوقات می اومدن نزد پیامبر و درخواست امارت و ولایت می کردند. می گفتن یا رسول الله ما را امیر فلان گروه قرار بده. خب آنهایی که شایستگی داشتن، معمولا پیامبر کسانی که درخواست می کردن به آنها ولایت نمی داد. چون چنین اشخاصی، کسانی که درخواست می کنن و ممکنه کسی دیگری وجود داشته باشه که همان وظیفه را انجام بده، این دلالت بر حرص و طمع این شخص میده که میخواد این پست رو بگیره. و چون این پست همراه با حرص و طمع می باشد، بنابراین ممکنه اشکالاتی را به بار بیاورد در مدیریت که حالا در احادیث بعد خواهد آمد که پیامبر علیه السلام فرمود که ما کسانی که درخواست میکنن ولایت را به آنها نمیدن. ولی خود پیامبر نگاه میکرد، بهترین گزینه رو انتخاب میکرد، اما عنوان یک تکلیف به او میسپرد که تو بعد فلان امارت و فلان ولایت را بر عهده بگیری و آن را انجام بدهی. و اما درخواست پیامبر یوسف علیه السلام، وقتی که گفت اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، این به این علت بود که هیچ کس دیگری جز یوسف نمیتوانست این منصب را بر عهده بگیرد و عادلانه به آن شکلی که یوسف علیه السلام این کار را انجام میداد بتواند به این مدیریت بپردازد. بله، اگر چنین حالت پیش آمد، دیدی کسانی که دارن خودشون رو کاندید میکنن صلاحیت ندارن و هم از ضعف مدیریتی برخوردار هستن و هم از لحاظ مسائل اخلاقی از حرص و طمع به دور نیستن، خب اینجاست که انسانهای صالح میتونن بیان خودشون رو کاندید بکنن، بگن مثلا ما این پست رو بر عهده میگیریم. ولی اگر نه، کسانی دیگری که در جامعه هستن انسانهای صالحی هستن و در مدیریت خودشون هم کوتاهی ندارن، خودتو کنار بکش، با این مسئله خودتو درگیر نکن. به همین منظور اینجا پیامبر علیه السلام به عبدالرحمن ابن سمره فرمود که لا تسأل الإمارة، درخواست امارت نکن. فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، چون امارت به گونه ایست طبیعت امارت به گونه ایست که اگر امارت بدون درخواست به تو داده شد، یعنی درخواست نمی کنی ولی من بهت گفتم که عبدالرحمن ابن سمره تو ولایت و امارت فلان چیز را و مدیریت فلان چیز را باید بر عهده بگیری، در این صورت و انت علیها از طرف الله تعالی مورد کمک قرار خواهی گرفت، الله کمکت میکنه در اینکه این مدیریت را به بهترین شکل ممکن انجام بدی. و ان اعطیتها عن مساله وکلت الیها و اگر بنابر درخواست امارت به تو داده شد، وکلت الیها یعنی اینکه این امارت تو رو خسته میکنه، درمانده خواهی شد و نمیتونی که از مسئولیت این امارت و ولایت بر بیایی. و اذا حلفت علی یمین که حالا بقیه مسئله باب دیگری است و اگر بر چیزی سوگند خوردی، قسم خوردی که فلان کار را انجام بدهی یا انجام ندهی، فرأیت غیرها خیرا منها و دیدی آن چیزی که بر سرش قسم خوردی کارهای دیگر بهتر است از آن چیزی که قسم خوردی که انجام بده یا انجام ندهی، فأت الذی هو خیر برو دنبال اون کاری که بهتره، قسم تو بشکن، کفارشو بده و کفر عن یمینک، کفاره قسم تو بده، اون کار رو رها کن و اون کاری را انجام بده که بهتر است. مثلا کسی قسم میخوره که من با پدرم صحبت نمی کنم، خب صحبت کردن با پدر بهتر است از این که انسان صحبت نکنه و این شخص الان قسم خورده به ذات الهی، الله تعالی داره از حق خودش میگذره، میگه من از حق خودم میگذرم، قسم خورده به ذات من میگذرم، برو قسم تو بشکن، کفارشو بده و با پدرت صحبت کن، چون آن چیزی که پروردگار به آن دستور داده که صورت بگیره یا صورت نگیره بازتاب آن و نتایج آن در زندگی دنیا برای دیگر افراد و در آخرت برای خود فرد به مراتب بالاتر است از اینکه ما بخواهیم قسم خوردن به ذات الهی را بهانه قرار بدهیم که کارهای خوب را انجام ندهیم. و به همین منظور در سوره بقره نیز آمده در صفحه 35 آخرین آیه صفحه 35 ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، قسم خوردن به ذات الهی را بهانه قرار ندهید که با این کارتون حالا بخواید به ظن و گمان خودتون کار درستی دارید انجام میدید و بخواید بین مردم نیکوکاری بکنید، ان تبروا بین الناس و بخواید اصلاح را انجام بدید، نه، الله تعالی میگه من از حق خودم میگذرم، قسمت بشکن و اون کاری که بهت دستور دادم و منفعت آن بیشتر است و بر و نیکوکاری در آن وجود دارد اونو انجام بده. حالا که این مسئله بابش باب قسم خوردن و ایناست که خواهد آمد، ولی اون جمله اولش اینه که انسان به دنبال امارت و ولایت نباشد. و همچنین از صحابی جلیل القدر ابو ذر رضی الله عنه، ابو ذر غفاری، این صحیح این اسم اینه که بگیم غفاری نمیگیم غفاری، چون از قبیله بنی غفار هست. ابو ذر غفاری رضی الله عنه میفرماید که قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم به من گفت، باز یک وصیت خصوصی، یک سفارش خصوصی برای ابو ذر، یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، ای ابو ذر من تو رو انسانی ضعیف میبینم. حالا این ضعف احتمال زیاد ضعف مدیریتی بوده. و اینی احب لك ما احب لنفسی، و من آن چیزی را که برای خودم دوست دارم برای تو هم دوست دارم. و این یک اصل کلی در دین اسلامه که انسان آن چیزهایی را که برای خودش دوست داره برای دیگر مؤمنین و مسلمین هم دوست داشته باشه. اگر تو دوست داری که به رستگاری برسی در دنیا و در آخرت، کمال ایمان اقتضا میکنه که برای دیگران هم این چیزو دوست داشته باشی. اگر دوست داری که زندگی راحتی در این دنیا و در آخرت داشته باشی، امکانات داشته باشی، برای دیگران هم این چیزو دوست داشته باشی. اگر خواهان هدایت برای خودت هستی، باید برای دیگران هم خواهان هدایت باشی. و این قاعده کلی حسادتو میشکنه، چون حسادت زمانی به وجود میاد که انسان خودخواه باشه، برای خودش فقط میخواد، دیگران نداشته باشن، تک باشه، این میشه خودخواهی، میشه حسادت. و اساس و پایه تمام مشکلات در جامعه های مسلمان و غیر مسلمان حسادته، اینه که طرف چشم دیدن دیگران رو نداره، نمیتونه تحمل بکنه که دیگران دارن و خودش نداره. پس این موضوع اگر انسان بتواند در زندگی خودش پیاده بکند، خیلی از مشکلات اجتماعی برطرف میشه. اینی احب لک ما احب لنفسی. و این موضوع به گونه دیگر در احادیث هم اومده، در حدیث انس رضی الله عنه اومده که انسان زمانی به کمال ایمان میرسه که آن چیزی که برای خودش دوست داره برای دیگران هم دوست داشته باشه. سپس بعد از این قاعده پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوذر فرمود که لا تأمرن على اثنين، به هیچ عنوان ای ابوذر امارت دو نفر را بر عهده نگیر. یعنی اگر دو نفر هم بودید، دو نفر، یکی باید امیر باشه، دیگری باید مأمور باشه، تو امارت را نپذیر، مأمور باش و امیر نباش. چون به هر حال امارت همونطور که گفتیم دردسرها و بازخواستهای خودشو داره. ولا تولین مال یتیم، و به هیچ عنوان عهده‌دار مال یتیم نشو. چون یک اشتباه در این زمینه، کسی که مال یتیم رو بر عهده میگیره و اشتباه میکنه در حق مال یتیم، مال یتیم رو به باد میده یا مورد سوء استفاده قرار میده یا از آن میخوره و یتیم متوجه نمیشه، کوچکی دیگه یتیم به کسی گفته میشه که پدر خودش رو از دست داده باشه و بچه باشه، به سن بلوغ نرسیده هنوز، این مسائل رو نمیدونه. و هر دوتا این مسئله، هم امارت هم مال، امارت میشه قدرت دیگه و مال هم قدرت مالی است، هر دوتا برای ذات انسان وسوسه انگیز است. یعنی اگر انسان اونو داشته باشه، این قدرت اونو وسوسه میکنه. کسی که امارت شخص دیگر رو بر عهده داشته باشه، میخواد امر و نهی بکنه، فلانی این کار بکن، این کار نکن، دستور میده. خب کم کم یک عزتی میرسه و میخواد این عزت رو بر دیگری پیاده بکنه که من هستم تو نیستی. و همچنین مال، وقتی که مال به دست انسان باشه و میدونه که اگر بخواد مورد سوء استفاده قرار بده، هیچ کس از مخلوقین متوجه این مسئله نخواهد شد، این موضوع اونو وسوسه میکنه. کم کم کسی هم نیست، حساب کتابی هم نیست، این پول بالا بکش، هیچ کس هم متوجه نمیشه. پس مسئله خطرناکه، قدرت مالی و قدرت سیاسی، امارت. ای ابوذر، چون من تو را ضعیف میبینم و ممکنه که این دو مسئله تو رو مورد انحراف قرار بده، پس به هیچ عنوان خودت رو وارد این مسائل نکن. دین خود را با پذیرفتن این دو مسئولیت برباد نده. چه ارزش داره که انسان مسئولیتی را بپذیره که در کنار آن دین خود را از دست بده، آخرت خود را تباه بکنه؟ به عنوان یک انسان ساده در جامعه زندگی کن و دین خود را حفظ کن. چون بارها گفتیم بین دو مصلحت دنیا و آخرت، هر دوتا مصلحت هستن، ولی مصلحت آخرت کجا، مصلحت دنیا کجا؟ والآخرت خیر و ابقا، جهان آخرت یک جهان ابدی است. اگر شما آخرتت رو آباد کردی، به رستگاری دائم رسیدی. ولی وای بر حال کسی که آخرت خود را تباه کند. خالدین فیها ابدا، تا ابد در جهنم خواهد ماند. جهنمی که یک لحظه آن قابل تحمل نیست، چه برسد تا ابد. پس چه ارزشی دارد انسان در این دنیا خود را درگیر کارهایی بکند که ممکن است در کنار آن دین خود را از دست بدهد، یا به صورت کلی یا به صورت جزئی. و این یک نصیحت است از طرف پیامبر. بله 100% باید مسئولیت ها باشه در جامعه، زندگی اجتماعی اقتضا میکنه که سرپرست مال یتیم باشه، باید چنین چیزی باشه در جامعه و باید کسانی باشن که پست های را بر عهده بگیرن تا اداره جامعه صورت بگیره. 100% نیاز به مدیر هست، نیاز به شهردار هست، نیاز به دیگر مسئولیت ها و پست ها هست، شکی در این نیست. ولی اگر شما در خودت این ظرفیت را نمی بینی، مانند یوسف علیه السلام نیستی که گفت اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ و علیم، خزائن مملکت را به دست من بده چون من حفیظ و علیم هستم. حفیظ یعنی امانتدار، حفظ میکنم همه چیز رو، و علیم هستم و میدونم که چگونه تصرف بکنم در این مال. اگر مانند یوسف علیه السلام نیستی، خودتو بکش کنار، دینتو از دست نده در کنار این مسئولیت ها. مشهور است عبدالملک ابن مروان به عنوان یک نمونه، حالا این موضوع مطرح بشه. قبل از این که به خلافت برسه، به پادشاهی برسه، چون دومین خلیفه بنی امیه عبدالملک ابن مروان بوده، اول پدرش مروان ابن الحکم بوده که سال 64 به حکومت میرسه و در همان سال هم توسط زنش کشته میشه، ابن مروان ابن الحکم. بعد از سال 64 دیگه عبدالملک ابن مروان تا سال 86 خلیفه بوده، 22 سال. یکی از طولانی ترین حکومت ها به دست عبدالملک ابن مروان بوده. ایشون قبل از اینکه به حکومت و خلافت برسه، انسانی بوده که در حلقه های علم و قرآن خوانی شرکت می کرده و همیشه با علما بوده، تا جایی که به ایشان به عنوان یک عالم مردم نگاه می کرد. به محض اینکه به حکومت رسید، پدرش کشته شد و زمام حکومت به دست پسر بزرگتر که عبدالملک باشه رسید، قرآن رو بست و گفت هذا فراق بینی و بینک، و گفت که با رسیدن به حکومت دیگه بین من و بین تو جدایی افتاد، دیگه من نمیتونم به تو برسم. و اینم اتفاق افتاد واقعا، از حلقه علم کنده شد و وارد جهان سیاست شد. و چه درگیری هایی که در 22 سال حکومتش به وجود نیامد، و همین شخص بود که حجاج ابن یوسف ثقفی خونریز را به عنوان فرمانده ارشد خودش انتخاب کرد برای سرکوب هایی که در جهان اسلام به عنوان شورش اتفاق می افتاد، در عراق خصوصا. و حجاج ابن یوسف شاید بیش از 10 شورش را با خونریزی های فراوان خواباند، آنها را قلع و قمع کرد. و گفته شده که حجاج 120 هزار نفر را دست بسته فقط کشته گردن زده، چی برسد به آنهایی که در جنگ ها کشته شدن، در درگیری ها. و عبدالملک ابن مروان با توجه به برداشت درستی که از دین و از سیاست داشت، وقتی که قرآن را بست و گفت هذا فراق بینی و بینک، این حرف را به درستی بر زبان خود جاری کرد. کسی که وارد امارت و ولایت بشه دیگه نمیتونه به دین برسه، ممکن نیست. مشغولیت این موضوع اینقدر زیاده و درگیری های فکری امارت و ولایت و حکومت اینقدر فراوانه که انسان نه که به دین خودش نمیرسه، بلکه به زندگی خودش نمیرسه اصلا. دیگه مال خودش نیست انسان، مال دیگرانه. هر لحظه منتظر اینه که چه خبری بشنوه، کجا چه اتفاقی افتاده، و مسئولیت هایی که در مقابل آن داره. البته خب این واقعیت امارت و ولایت است. خب چرا انسان خودشو گرفتار بکنه، درگیر بکنه؟ چرا دین خودشو از دست بده در مقابل چنین پست هایی؟ وصیت نبوی بر اینه که ای انسان خودتو دور نگه دار. و همچنین در حدیثی دیگر آمده که از خود ابوذر رضی الله عنه قال قلت یا رسول الله الا تستعملونی، گفتم یا رسول الله آیا مرا به کار نمیگیری؟ تستعملون یعنی به کار گرفتن، یعنی اینکه ولایتی چیزی به من بدی، پستی، مقامی. فضرب بيده على منكبي، اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم با دست خودش بر دوش من زد، یعنی به عنوان شفقت. ثم قال يا ابا ذر، سپس گفت ای ابو ذر، انك ضعيف، تو ضعیف هستی، ظرفیت امارت را نداری. و انها امانه، و امارت امانت است، شوخی و بازی نیست، امانتی که بر عهده انسان گذاشته میشه و مسئولیت میلیون ها نفر به عهده تو گذاشته میشه. و انها یوم القیامت خزی و ندامه، و امارت در روز آخرت جز خاری و پشیمانی چیزی دیگری نیست. بازخواستایی که صورت میگیره و روز قیامت آن امیر میاد و پشیمانه. شخصی مانند عبدالملک ابن مروان این جمله رو خوب میدونست یعنی چی، و تمنا و آرزو میکرد که کاش بتونه بر بگرده به حالت قبلیش، به حالت ساده زیستی و با در مجلس علما بودن، ولی دیگه افتاده بود تو این خط و نمیتونست، عملا نمیتونست بر بگرده، مگر اینکه مرگ او را از این پست و مقام جدا بکنه. الا من اخذها بحقها و ادى الذي عليه فيها، پس از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم قاعده کلی امارت را گفت که در روز قیامت جز خاری و پشیمانی چیزی دیگری نیست، استثناء آن را اینگونه ذکر کرد، مگر کسی که این امانت و این امارت را با حق و حقوقش تعویل میگیره، یعنی میدونه که چه حقوقی در آن وجود داره و بعد ادا بکنه. و ادى الذي عليه فيها، و آن حقوقی و آن واجباتی که در امارت وجود داره به نحو کامل اونها را ادا بکنه. اگر کسی باشه که چنین کاری انجام بده، بله در این صورت امارت در حق این انسان خاری و پشیمانی نخواهد بود، بلکه ممکنه تبدیل به عبادت هم بشه. چون گفتیم به هر حال مردم باید یک مدیر داشته باشن، نمیشه که بدون مدیر جامعه اداره بشه. چون در احادیث قبل هم گفته بودیم که کسی که میمیره و بیعت با امام نداره، مرگش مرگ جاهلی است. پس باید یک امامی وجود داشته باشه که مردم دور اون جمع بشن. و یکی از مهمترین فایده های وجود امام اینه که از اختلاف آرا جلوگیری میشه، اختلاف آرایی که ممکنه منجر به سوء مدیریت و منجر به پسرفت جامعه بشه. هر کسی میخواد کار خودشو بکنه، خب نمیشه اینطوری. تصور اینو داشته باشید که در خانه شما هر کسی بخواد هر کاری دلش میخواد انجام بده، چی میشه؟ نظام خانواده به هم میخوره. جامعه هم صورت بزرگتری از یه خانواده کوچکه، فرقی نمیکنه. پس اگر این کار صورت بگیره و یک انسان لایق و شایسته این مسئولیت رو بر عهده بگیره و امانت و حقوق آن را ادا بکنه، بله چنین انسانی خوبه و گاهی اوقات حتی واجب هم میشه که اون مسئولیت رو بر عهده بگیره. آخرین حدیث این باب حدیثی است که صحابی جلیل القدر ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن انکم ستحرسون علی الاماره، داره بیاران خودش میگه، یارانی که در مکتب پیامبر صلی الله علیه و سلم تربیت شده اند، پیامبر داره بهشون میگه که شما بر امارت حرص میورزید، یعنی همه تون دوست دارید که به پست و مقام برسید. در حال شیرینی خودشو داره پست و مقام، حالا در کنار گرفتاریهاش از یک شیرینی خاصی هم برخورداره، انسان لذت میبره، امیره، همه به حرف این شخص گوش میکنن. وستكون الندامة يوم القيامة. ولی اون اماراتی که با حرص حاصل بشه، خب انسان حریص در امارتش چون از روی حرص به این پست و مقام رسیده، مصلحت‌های شخصی خودش در خیلی جاها غالب میکنه بر مصلحت دیگران، و این موضوع خودش تبدیل به پشیمانی میشه روز قیامت. به همین منظور فرمود وستکون ندامتا یوم القیامه. ندامه یعنی پشیمانی، که ای کاش من این مسئولیت را نپذیرفته بودم. خب اینگونه این باب هم به پایان رسید، بابی که در آن آیه و احادیث اومده بود که تشویق میکنه که انسان تا جایی که امکان داره، تا جایی که کسان دیگری هستن، خودشو از مدیریت، از ولایت، از امارت دور نگه داره، چون دردسر آن زیاد و گرفتاری‌هاش هم زیاد و مسئولیت‌ها و بازخواست‌ها فراوان، چه بازخواست‌هایی که در دنیا صورت می‌گیره و چه بازخواست‌هایی که در قیامت صورت می‌گیره. پس چه بهتر که انسان تا جایی که ممکنه خودش از این گونه مسائل دور نگه داره و به خودش بپردازه، به خانواده خودش بپردازه و به دنبال آباد کردن دنیا و آخرت خود باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.